آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان دیدبان حقوق بشر از عراق خواست به گزارش‌ها درباره شکنجه زندانیان رسیدگی کند. به گفته وزیر دفاع ایران، سامانه موشکی S-300 بومی تولید خواهد شد. رئیس مجلس شورای اسلامی از تخلفات دولت به قوه قضاییه شکایت برد. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود مجدد به شما شنوندگان گرامی و سپاس از همراهیتان. امروز یک شنبه دوم آبان برابر با 24 اکتبر در ارومیه، تبریز، اردبیل، رشت، نوشهر و چالوس، بابلسر، ساری و گرگان و دیگر شهرهای کرانه دریای خزر هوا ابری و بارانی است و در تهران و دیگر نقاط کشور آفتابی. از دمای هوای تهران رفته رفته کاسته می شود. امروز در گرمترین ساعت‌های روز دمای هوا در پایتخت به 23 درجه بالای صفر خواهد رسید. اگر طالب هوایی بارانی هستید، در تهران از دوشنبه شب هوا بارانی خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل تقدیمتان می‌کنیم. در ساعت 8 و 17 دقیقه در شماره دیگری از سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی درباره انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان در 12 سال پیش خواهید شنید. در 8 و 22 دقیقه با فرج سرکوهی وعده داریم برای نگاهی به رخدادهای فرهنگی و هنری و در حوالی 8 و 27 حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی نگاهی دارد به آنچه در جریان مسابقات وزنه‌برداری پیشکسوتان در لهستان رخ داد. قرار گرفتن حسین خداداد در کنار قهرمان اسرائیلی بر روی سکوی قهرمانی. در آغاز گزیده مهمترین خبرها را خواهیم شنید از همکارم شاهین بشیری. با سلام مجدد به شما.
با سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان گرامی. سازمان دیدبان حقوق بشر از عراق خواست به اتهاماتی که در ده ها هزار سند منتشر شده توسط سایت ویکیلیکس به نیروهای عراقی وارد شده رسیدگی کند. بر اساس این اسناد، پلیس و سربازان عراقی به تجاوز و شکنجه زندانیان متهم شدند. دیدبان حقوق بشر همچنین از آمریکا خواست تحقیق کند آیا نیروهایش با سپردن زندانیان به نیروهای عراقی در حالی که خطر شکنجه آنان وجود داشت، قوانین بین المللی را نقض نکردند؟ واشنگتن اقدام ویکیلیکس در انتشار اسناد محرمانه وزارت دفاع آمریکا را محکوم کرده و گفته است این کار می‌تواند سربازان آمریکایی و عراقی را به مخاطره بیندازد. وزیر دفاع ایران از آغاز پیگیری حقوقی آنچه کارشکنی روسا در تحویل سامانه موشکی S-300 خوانده اطلاع داده و گفته است شکل بومی این سامانه موشکی به زودی در ایران تولید خواهد شد. پیشتر کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرده بود که پدافند موشکی S-300 نیاز ضروری کشور نیست. موشک ضد هوایی S-300 قادر است هواپیمایی را در ارتفاع 30 کیلومتر و در فاصله 150 کیلومتر هدف قرار دهد و قابلیت رهگیری 100 هدف را به صورت همزمان دارد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به عدم اجرای مصوبات نهاد زیر نظر خود توسط دولت در نامه‌ای به قوه قضاییه از آنچه تخلف دولت در اجرای قانون مصوب مجلس درباره پذیرش دانشجوی فنی و حرفه‌ای و مراکز تربیت معلم خوانده شکایت کرده است. پیشتر در مرداد ماه به دنبال مخالفت دولت با اجرای قوانین مصوب مجلس و ابلاغ مصوبات خود به مجلس، علی لاریجانی تهدید کرده بود چنانچه روند عدم اجرای مصوبات این نهاد ادامه یابد، مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد. برنده جایزه نوبل اقتصاد هشدار داد بریتانیا با اعمال قطع شدید مخارج بهبود اقتصادی خود را به خطر می‌اندازد. کریستوفر پیساریدز گفت جورج آزبورن وزیر اقتصاد بریتانیا پیشاپیش ارائه شدیدترین مورد قطع مخارج طی سالیان گذشته در خصوص خطر یک بحران استقرازی نظیر یونان اغراق کرده بود. وی افزود وزیر اقتصاد می توانست با تعویق بیشتر موارد قطع مخارج تا زمان بهبودی اقتصادی برنامه 5 ساله روشنی برای کاهش کسری بودجه ترسیم کند. و خبر آخر، اینکه مردان مسلح با گشودن آتش در یک جشن خانگی در مکزیک دست کم 15 جوان را کشتند و 10 نفر را زخمی کردند. 3 نفر از کشته شدگان در راه بیمارستان جان سپردند. این سومین حمله از این نوع در منطقه سیوداد خوارز واقع در مرز با آمریکا به شمار می رود. این منطقه مرزی تا یه سال جاری مرکز نبرد خونبار میان 2 باند عمده مواد مخدر بوده است.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. در همبستگی با نسرین ستوده و محمد اولیایی فرد و دیگر زندانیان سیاسی، شماری از ایرانیان در هامبورگ آلمان تظاهراتی برپا کردند. رهبر جمهوری اسلامی طی سخنانی بار دیگر علوم انسانی را هدف قرار داد و وزارت علوم هم از قطعی شدن توقف صدور مجوز برای 12 رشته علوم انسانی در دانشگاه‌ها خبر داد. در شماره دیگری از برنامه‌های روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی به انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان در 12 سال پیش خواهیم پرداخت. در تازه های فرهنگ و هنر با فرج سرکوهی وعده داریم و در بخش ورزش حبیب روشنزاده با یادآوری روزی که در جریان مسابقات وزنه‌برداری پیشکسوتان در لهستان قهرمان ایرانی ناچار شد به همراه قهرمان اسرائیلی و روی سکوی قهرمانی برود به این رخداد خواهد پرداخت. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. برای همبستگی با زندانیان سیاسی از جمله نسرین ستوده و محمد اولیایی فرد، دو وکیل سرشناس شامگاه شنبه تظاهراتی همراه با اعتصاب قضای یک روزه در شهر هامبورگ در آلمان برپا شد. شرکت کنندگان در این حرکت همبستگی خود را به نسرین ستوده و محمد اولیایی فرد نشان دادند و عکس‌های این دو را به صورت ماسک درآورده و در برابر چهره‌های خود گرفتند. شهرام میریان.
در بازداشت حق حیات انسان‌ها و اعتراض به زندان انداختن روزافزون آزادی‌خواهان، فعالان حقوق بشری و وکیلان با ما هم صدا شوید. این عنوان فراخوان یک حرکت همبستگی با زندانیان سیاسی و عقیدتی است که شامگاه شنبه از طرف انجمن حقوق بشر و دموکراسی و کمیته مادران عزادار و صلح در یکی از نقاط پررفت آمد شهر هامبورگ در آلمان شکل گرفته. نسرین ستوده و محمد اولیایی فر، دو وکیل سرشناس زندانی، بحث محوری این حرکت هستند و به خاطر تظاهرکنندگان عکسای این دو وکیل رو به صورت ماسک درآورده و در برابر چهره خودشون گرفتند. این حرکت همبستگی با زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران با یک اعتصاب قضای یک روزه هم همراست. سخنگوی این حرکت آقای پرویز مختاری است.
به پیروی از اعتصاب قضای خانم ستوده اجتماعی رو فراخوندیم، عده زیادی اومدن، ماسکای رو تهیه کردیم از صورت خانم ستوده و زیر این ماسکا نوشته‌هایی داریم که میگیم که من یک حقوقدان هستم، من در اعتصاب قضا هستم، من به خاطر دفاع از حقوق بشر در زندان هستم. بیانیه تنظیم کردیم، پخش میکنیم بین آلمانیا، ازشون میخواییم که به اعصابشون، به کلیساهاشون، به سندیکاهاشون مراجعه کنن و از اونا بخوان که کنسول ایران رو در هامبورگ ازش بخواد که به خصوص به وضع بسیار خطرناک درمانی آقای دکتر اولیایی و خانم ستوده سریع رسیدگی کنن.
آقای پرویز مختاری، شما دست به جمع‌آوری امضا هم میزنید در این حرکت اعتراضی؟
ما دست به جمع‌آوری امضا هم میزنیم در محکومیت رژیم جمهوری اسلامی و سه خواست اساسیمون: آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و آزادی ادیان. تو همین رابطه امضا به دو فرم جمع میشه، یکی تو یک لیست، یکم یک ورقه بزرگ بسیار پهن چند ده متر. شنبه آینده در بلند خواهیم بود امضا جمع کنیم که اینا رو تا تحویل مجلس اعلای مرکزی آلمان بدیم.
در واقع این یک تومار هست، بله؟
یک تومار بره، یک تومار کاغذیه. همینطور که همه شنیدن، هفته پیش رهبر جمهوری اسلامی رفت قم و مردم معترض رو، میلیون ها انسان رو به میکروب و آفت و اینجور چیزا تشبیه کرد. مسئول اول کشور حتما اون مسئول دوم کشور باید باشه که مردم رو خس و خاشاک میگه. چه فرقی این دوتا با هم دارن؟
به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که حرکت مشابه دیگری هم در همبستگی با زندانیان سیاسی از جمله نسرین ستوده و محمد اولیایی‌فر، دو وکیل سرشناس زندانی، در شامگاه شنبه در شهر بروکسل برپا شده. روز یک شنبه این هفته هم این حرکت ها در دیگر شهرها و پایتخت‌های اروپا ادامه خواهد یافت. در فراخوان این حرکت ها از نسرین ستوده و محمد اولیایی‌فر به عنوان دو وکیلی که جرمشان تنها دفاع از حقوق زندانیان بوده ذکر شده. در ضمن خانم مونیکا دوکر از حزب سبزهای آلمان هم در نامه‌ای به کمیته مادران صلح در شهر دورتموند آلمان ضمن دفاع از خانم سکینه محمدی آشتیانی خواهان لغو مجازات اعدام و سنگسار هم در ایران شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله صبحگاهی رادیو فردا است.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت روحانیت و حوزه علمیه باید نیروهایی را تربیت کنند که توانایی تأثیرگذاری و جهت‌دهی به گفته او صحیح فرهنگی در آموزش و پرورش را داشته باشند. همزمان مدیر دفتر گسترش وزارت علوم از قطعی شدن توقف صدور مجوز برای 12 رشته علوم انسانی در دانشگاه‌ها خبر داده است. بابک قفوری آذر از رادیو فردا در گفتگو با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس و کارشناس آموزش، نخست از او پرسیده است چرا آقای خامنه‌ای با وجود حضور پررنگ روحانیت پس از انقلاب اسلامی در عرصه‌های فرهنگی و آموزشی باز هم بر پررنگ شدن نقش مذهب و روحانیت در این زمینه تاکید کرده است. سعید پیوندی:
در حقیقت الان حدود یک سال و نیمه که بعد از جنبش اعتراضی پس از انتخابات، مسئله حضور روحانیون در آموزش پرورش و در عرصه‌ای که به جوانا مربوط میشه به طور گسترده مطرح شده، چه در سطح دانشگاه‌ها چه در سطح مدارس. این بحث البته تازگی نداره، یعنی در اول انقلاب هم این بحث مطرح شده بود و صحبت‌های زیادی هم در مورد پیوند حوزه و دانشگاه یا نوع مشارکت روحانیت در امور مختلف فرهنگی آموزشی هم مطرح شده. به هر حال روحانیت هم در این مدت به طور وسیع این نقش را ایفا کرده و اون چیزی که جامعه ایران امروز داره تا حدودی تحت تاثیر همین نقش هم هست. منتها آقای خامنه ای بدون اینکه اشاره بکنن که خب چه چیزی نسبت به گذشته متفاوته و چه نقش جدیدی برای روحانیت قائل هستن که حالا نسبت به گذشته باید تغییر به وجود بیاد، و یا اینی که اصلا سوال اساسی تر اینه که نوع آموزشی که روحانیت در حوزه علمیه میبینه و نوع تواناییایی که روحانیت داره اصولا چه ارتباطی با نیازهای آموزشی و نیازهای جوانهای ما داره.
در همین سخنرانی آقای خامنه‌ای از لزوم تربیت نیروهای در حوزه علمیه قم صحبت کرد که به گفته ایشان باید توانایی تاثیرگذاری و جهت‌دهی صحیح فرهنگی در آموزش و پرورش رو داشته باشند. این جهت‌گیری صحیح فرهنگی چه منظوری به ذهن میرسونه؟
چون همینجا نمیگن که جهت‌گیری صحیح چیست. اگر ما به سخنرانی‌های قبلی ایشون برگردیم احتمالاً میشه حدس زد که این جهت‌گیری‌ها عبارت از اینه که علوم انسانی ما برای مثال بومی بشه یا جوانای ما به اسلام و به فرهنگ اسلامی نزدیکتر بشن. من فکر می‌کنم مشکل برمیگرده به این که اساساً کار روحانیت این چیزها نباشه، کار اصلیشون چیز دیگری. گذاشتن این بار سنگین بر دوش روحانیت عملاً توقع بیجاییه که ما از روحانیت در ایران ممکنه داشته باشیم.
آقای پیوندی، همزمان با این صحبت‌ها مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم از توقف قطعی صدور مجوز جدید برای 12 رشته علوم انسانی در دانشگاه خبر داد و دلایل این کار رو ناهماهنگی سرفصل دروس این رشته با مبانی دین اسلام خونده. چطور بعد از این همه سال این ناهماهنگی‌ها مشخص شده؟
من فکر می‌کنم همه چیز تا حدود زیادی برمیگرده از یه طرف به حوادثی که در یکی دو سال پیش در ایران اتفاق افتاده و خیلی از مسئولین پشت سر این حوادث احتمالاً نقش علوم انسانی را به نادرستی می‌بینن بدون اینکه متوجه شرایط واقعی ایران، زمینه‌های اجتماعی این حرکات باشن. از طرف دیگر اساساً به خصوص در نسل جدید دید مسئولین ایران در چند سال اخیر کارکرد علوم انسانی در جامعه و نقشی که میتونه علوم انسانی در شفاف سازی جامعه و در روشن کردن اذهان داشته باشه، این نقش رو باهاش میانه خوبی ندارن و اونا غیر اسلامی میدونن و به خاطر همینم هم در صددن که بیش از گذشته به قول خودشون این رشته ها رو اسلامی بکنن. مسئله اساسی اینه که این توهم وجود داره که گویا میشه علوم انسانی را بر اساس دانش اسلامی یا بر اساس مبانی اسلامی بازخوانی و تنظیم کرد، اون چیزی که اونا اسمش رو میذارن علوم انسانی بومی، و به کلی در حقیقت کنار گذاشت علوم انسانی غربی را.
و آقای پیوند، با این صحبت‌های جدید آقای خامنه‌ای و صحبت‌های مقام مسئول در وزارت علوم، شما چشم‌انداز کلی پیش روی عرصه آموزش پرورش و آموزش عالی در ایران رو چگونه می‌بینید؟
چشم‌انداز متأسفانه خیلی روشنی وجود نداره، به خصوص من فکر می‌کنم که رشته‌های علوم انسانی و آموزش پرورش پیش از دانشگاهی ما قربانیان اصلی این سیاست‌ها خواهند بود. محیط‌های آموزشی ما بسته‌تر می‌شن، مذهبی‌تر می‌شن، بچه‌ها با شرایط دشوارتری روبرو خواهند بود. فکر کردن، پرسشگری و اون نقش اصلی که باید آموزش در پرورش نوع انسانی بازی کنه محدود میشه. اگر به برنامه‌های متعددی که در یک سال پیش اعلام شده، مثل حضور روحانیت در مدارس، زیاد 50,000 مدرسه قرآنی به وجود آمدن، دروس جدیدی که همشون سیاسی، ایدئولوژیک و مذهبی هستن در مدارس، فشار آوردن به استادان، همه این کارهایی که داره انجام میشه در جهت پایین آوردن کیفیت آموزشی در ایران و محدودتر کردن امکانات فکری و فرهنگی آموزشی ایران است، و اینها فقط برای آینده ایران چه از نظر اقتصادی، چه از نظر فرهنگی و چه از نظر اجتماعی بسیار زیانبخش و منفی.
در پیوند با سخنان رهبر جمهوری اسلامی که گفته بود روحانیت و حوزه علمیه باید بر دانشگاه تأثیر بیشتری داشته باشند و همچنین توقف صدور مجوز برای 12 رشته علوم انسانی که مدیر دفتر گسترش وزارت علوم آن را اعلام کرد، سعید پیوندی به پرسش‌های بابک قفوریازر از رادیو فردا پاسخ میداد. همچنان که میدانید یک شنبه ها، سه شنبه ها و پنج شنبه ها در مجله بامدادی در ساعت 8 با روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی و اسلامی وعده دارید و در مجله های شبانگاهی با بازپخش آن. در شماره امروز روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی به انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان میپردازیم. مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتوانه این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
کنترل شهر خون آزاد شد.
زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا کرده.
سلام. 12 سال پیش در اول آبان 1377 انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان ایران در حالی برگزار شد که این انتخابات به محلی برای حذف بخش عمده دیگری از روحانیون منتقد از این مجلس تبدیل شد. حذف روحانیون منتقد از مجلس خبرگان ایران 8 سال قبل از این انتخابات و درست 1 سال پس از به قدرت رسیدن آیت الله خامنه ای در سال 1369 شروع شده بود. در سال 1369 که قرار بود دومین دوره انتخابات مجلس خبرگان برگزار شود، اختیارات مراجع تقلید در مورد تایید صلاحیت نامزدها از آنها گرفته شد و به فقهای شورای نگهبان سپرده شد که همگی خود منصوب مستقیم آیت الله خامنه ای رهبر ایران بودند. در چنین شرایطی شورای نگهبان نیز شروع به حذف گسترده روحانیون منتقد از فهرست‌های انتخاباتی کرد. در این دوران شورای نگهبان به حد روحانیون منتقد را به عنوان عدم احراز صلاحیت آنها رد صلاحیت کرد که انتخابات در بعضی از حوزه‌ها به دلیل نداشتن نامزد و کاندیدا برگزار نشد. به عنوان مثال در استانهای گیلان و سیستان و بلوچستان تعداد نامزدها برای انتخابات کافی نبود و در استان جنوبی بوشهر نیز تمامی نامزدهای انتخابات رد صلاحیت شده بودند. بنابراین نامزدی وجود نداشت که مردم به آن رأی دهند. حسن شریعت‌مداری، کارشناس مسائل حوزوی ایران که در آلمان مقیم است، معتقد است که موقعی که آیت الله خامنه‌ای به قدرت رسید، به دلیل اهمیت مجلس خبرگان در تعیین رهبر، در صدد یک دست کردن ترکیب خبرگان برآمد.
واقعیت اینه که بعد از فوت آیت الله خمینی، این حراس در بین سران نظام، به خصوص آقای رفسنجانی و خامنه‌ای و کسانی که دستاندرخواه درجه یک بودند، افتاده بود که اگر به روش سابق خبرگان رهبری انتخاب بشن، که کافی بود اجازه اجتهاد داشته باشند در یکی از مراجع و در حوزه ثبت نام خودشون بتوانند ثبت نام بشن و انتخاب بشن. این باعث خواهد شد که هر کدوم از مراجع عده‌ای از شاگردان خودشون رو اونجا بفرستند و از طریق شاگردانشون رهبری رو کنترل کنند، و به این ترتیب دیگه به اون مقصودی که بر آمدن یک رهبری قدر قدرت باشه نمیرسیدن. بنابراین آمدن به این بهانه که این کار نظم و ترتیب نداره و هر کسی امکان داره به یک اجازه اجتهاد بیاره، گفتن که باید رسمی کرد این قضیه رو و شورای نگهبان باید امتحان بگیره و احراز صلاحیت کنه اجتهاد افراد رو، و بعد از آن اجازه ثبت نام به عنوان کاندید مجلس خبرگان بده یا صلاحیت اونها رو تایید بکنه. به این ترتیب کار رو به دست شورای نگهبان انداختن که تحت نظر رهبری و نفوذ او بود و دیگر دغدغه این رو نداشتن که جناح‌های مختلفی از مراجع بتوانند در مجلس خبرگان حضور داشته.
نکته مهم دیگری که در این میان وجود دارد، زمان برگزاری انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان در سال 1377 است. این انتخابات در شرایطی برگزار می شد که سال قبل از آن، یعنی در سال 1376، محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسیده بود و احتمال پیروزی طرفداران آقای خاتمی در انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز قوی ارزیابی می شد. به همین دلیل برخی تحلیلگران معتقدند طیف راستگرا و نزدیک با آیت الله خامنه‌ای در آن زمان در صدد بود به هر قیمتی مانع از آن شود که مجلس خبرگان نیز به دست روحانیون منتقد یا اصلاح طلب بیفتد. بنابراین در حالی که برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان 396 روحانی ثبت نام کرده بودند، اما صلاحیت 214 نفر، یعنی نزدیک به 2/3 آنها، توسط شورای نگهبان رد شد. سرانجام این رد صلاحیت‌های گسترده به جایی رسید که برای کل 28 حوزه انتخاباتی در سراسر کشور فقط 86 نامزد باقی مانده بود که تقریباً تعداد نامزدها برابر بود با کل نمایندگان مورد نیاز برای مجلس خبرگان. عمده روحانیونی که صلاحیت آنها برای ورود به مجلس خبرگان در این زمان رد شد، روحانیون طیف موسوم به چپ یا خط امام بودند که در دوران حیات آیت الله خمینی از نزدیکان وی بودند، اما در دوره حکومت آیت الله خامنه‌ای به حاشیه رانده شدند.
امروز یک شنبه با فرج سرکوهی هم وعده داریم برای رخدادهای هنری و فرهنگی. آقای سرکوهی با سلام به شما.
منم به شما حسینی و به شنوندگان عزیز سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
آقای سرکوهی، اعلام شد که خانم سیمین قانم، خواننده مشهور ایرانی، کنسرتی در تالار وحدت اجرا خواهد کرد. میخواستم بپرسم این کنسرت کی اجرا خواهد شد، چه قطعاتی اجرا خواهد شد و تکلیف مردا برای شرکت در این کنسرت چی میشه؟
بله، کنسرت خانم سیمین قانم موافقت شده که 5 آبان آغاز بشه مدت 3 روز در تالار وحدت. این خوب هست که بالاخره به خوانندگان زن هم اجازه میدن کنسرت اجرا کنن، اما متاسفانه این کنسرت فقط ویژه بانوان هست و اعضای ارکستر هم فقط بانوان هستند. و جالب اینه که ساعت اجرای کنسرت رو هم گذاشتن ساعت 3 بعد از ظهر. تصور بر این است که لابد زنها نباید مثلا بعد از ساعت 7 موقع تاریکی از خانه بیرون بمانن، بهتره که زودتر برگردن خانه، اما مردان که اجازه ندارن برن. و متاسفانه این کنسرت هم ضبط نمیشه برای پخش عمومی چون صدا و اینا در نمیاد. اما این کنسرت خانم فریبا جواهری پیانو میزنه، خانم سارا احمدی دف، آزاده شمس ویولون، خانم آرمینا حاجی جعفری درامز و سیمین قانم هم که هم خواننده است هم سرپرستی گروه رو بر عهده داره. اون چیزی که برنامه اعلام کردن، قرار برخی قطعات جدید رو اجرا بکنن خانم قانم که اسامیش اعلام نشده، اما بعضی از آهنگ‌های بسیار معروف و محبوب و قدیمیشون رو اجرا خواهند کرد، از جمله گل گلدون، آسمان آبی، قلک چشات، مرد من و پرنده. این توضیح هم بدم که کنسرت با همکاری بنیاد خیریه فیروز نیا و بنیاد فرهنگی هنری رودکی برگزار میشه و درآمد حاصل از این کنسرت رو هم خانم قانم اختصاص دادن به زنان بی سرپرست و نیازمند.
از امروز قراره که نمایشگاهی از آثار برخی از نقاشان مشهور مدرنیست ایرانی برپا بشه. آثار چه کسانی در این نمایشگاه عرضه خواهد شد؟
بله، این نمایشگاه همونطور که اشاره کردین از امروز آغاز میشه و تا 10 آبان هم هست و در گالری شمرون هست. 25 تابلو آبرنگ، رنگ و روغن و نقاشی پشت شیشه از نقاشان مدرنیست مشهور عرضه خواهد شد، از جمله آیدین آقداشلو، احمد اسفندیاری، نصرالله افکی، جمال بخشپور، صادق تبریزی، محمود جوادی پور، جعفر روبخش، مسعود عربشاهی، پرویز کلامتری، خانم فریده لاشایی، حسین محجوبی و سیرک ملکونیان که بعضی از اینا مثل آقداشلو و خانم فریده لاشایی از نقاشان بنام و بزرگ ایران است.
ابوالفضل حسنی، مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم، در مصاحبه‌ای که در شامگاه شمه یعنی دیروز داشت، از توقف صدور مجوز برای 12 رشته دانشگاه خبر داد. چرا این 12 رشته آموزشی توسط وزارت علوم حذف میشه؟
البته نکته قابل گفتن هستش که در این 12 رشته اکنون دانشجوها درس میخونن، بلکه که اعتبار برنامه‌های مصوبه شورای برنامه‌ریزی وزارت علوم 5 ساله، اما ایشون گفتن که هر کدوم از این رشته‌ها که 5 سالشون تمام بشه دیگه دانشجو در این رشته‌ها پذیرفته نخواهد شد. آقای حسنی دلیلش رو من عین جمله‌اش رو می‌خونم، این هستش که محتوای برنامه‌های آموزشی موجود در 12 رشته علوم انسانی، یعنی تقریبا همه رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌ها، با مبانی اسلام هماهنگی ندارد و پایه و اساس آنها بر پایه مکاتب غربی عموما مادی تنظیم شده و نیاز است که محتوا متون درسی این رشته‌ها با توجه به مبانی عقیدتی دینی و بومی بازنگری بشود. ایشون اسامی این 12 رشته رو ذکر نکردند، ولی خب طبیعیه دیگه، علوم انسانی بیش از 12 یا 13 رشته هم نداره. این حمله‌ای که به علوم انسانی شده و اینکه تقریبا دارن علوم انسانی می‌خوان از دانشگاه جمع کنن، بعد از در شهریور ماه سال 1388 آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، اگر به یاد داشته باشین، در طی سخنرانیشون گفتش که اینکه تعداد بین 2 میلیون تا 3 میلیون دانشجو در علوم انسانی درس می‌خوانن خطرناک است، و بعد هم گفتش که علوم انسانی غربی است و دانشجوها رو به مبانی دینی و انقلابی و مبانی جمهوری اسلامی شکاک می‌کنه، بنابراین این رشته‌ها تقریبا باید حذف بشه. روز پنجشنبه هم ایشون در سخنرانی که در قم کردن یک بار دیگه به علوم انسانی حمله کردند و گفتن که ما باید علوم انسانی رو حذف بکنیم و به جاش نظریه پردازی دینی بذاریم. حالا اینکه این قرار حذف بشه یا اسلامی بشه معلوم نیست که اصلا به کجا میرسه آموزش آکادمیک ما و بعدن کشور به کجا میرسه.
بسیار ممنونم آقای سرکویی. بدون تردید از ماجرای قرار گرفتن قهرمان وزنه‌برداری ایرانی در کنار قهرمان اسرائیلی برای سکوی مسابقات وزنه‌برداری پیشکسوتان خبر دارید. در اینجا حبیب روشنزاده به این روز می‌پردازد.
جمهوری اسلامی قصد دارد سرپرست تیم وزنه‌برداری پیشکسوتان ایران را به خاطر آنکه در مسابقات جهانی پیشکسوتان در لهستان به وزنه‌بردار ایرانی گفته است در سکوی افتخار کنار ورزشکار اسرائیلی بایستد، تحت تعقیب قرار دهد. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، حسین خدادادی در مسابقات جهانی پیشکسوتان وزنه‌برداری رده سنی 35 تا 39 سال در وزن 105 کیلوگرم در لهستان شرکت کرده بود. در این وزن ورزشکار اسرائیلی برنده مدال طلا می شود و وزنه‌بردار ایرانی بر سکوی دوم قرار می گیرد. آنگونه که حسین خدادادی به خبرگزاری نیمه رسمی فارس می گوید، سرپرست تیم او را مجبور کرده است روی سکو برود. خدادادی به خبرگزاری فارس می گوید، آغاز نقل قول: بعد از آنکه مقام دومی را کسب کردم متوجه شدم وزنه‌بردار رژیم قاسب اول شده و باید روی سکو بروم. این کار را نکردم و سریعا لباس ورزشیم را عوض کردم. زمانی که سالن را ترک می کردم، سرپرست تیم مرا به اجبار به سکو برگرداند و گفت با سفارت و مسئولان هماهنگ کرده و مشکلی ندارد. پایان نقل قول. حسین خدادادی ضمن شرح ماوقع به این مسئله هم اشاره می کند که وقتی او را صدا کردند و روی سکو رفت، با ورزشکار اسرائیلی دست نداده. او راست می گوید و در ویدئویی که روی سایت رادیو فردا هم دیده می شود، وقتی ورزشکار اسرائیلی دستش را به طرف قهرمان ایرانی دراز می کند، حسین خدادادی دست خود را عقب می کشد و دست نمی دهد. او در تمام مدتی که سرود ملی اسرائیل نواخته می شود، در کنار قهرمان اسرائیلی ساکت ایستاده است.
میست دروگه، the second place، حسین خدادات، ایران. zwyciężył, the World Masters weightlifting champion is Sergio Britva. Please stand up for the national anthem of Israel.
رسول رئیسی سرپرست تیم اعزامی به مسابقات پیشکسوتان جهان هم میگوید من با آقای کرمی که در سفارت ایران در لهستان مسئولیتی دارد تماس گرفتم و موضوع را گفتم. او نیز گفت مشکلی وجود ندارد، بنابراین اجازه دادیم خدادادی روی سکو برود. پایان نقل قول. اینک یک بار دیگر رویارویی یک ورزشکار ایرانی با ورزشکار اسرائیلی مسئله ساز شده و به گفته غلامعلی تاجیک مدیر کل حراست سازمان تربیت بدنی اقدام سرپرست تیم وزنه‌برداری خودسرانه بوده و باید به شدت با او برخورد کرد. سرپرست تیم وزنه‌برداری پیشکسوتان ایران رسول رئیسی پیرمردی است با بیش از 80 سال سن که در بازی‌های المپیک 1948 لندن عضو تیم ملی وزنه‌برداری ایران بوده است.
بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.